صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، چشمان ما را بگشا تا اکنون که به کلامت روی می آوریم و آیات مقدس را مطالعه می کنیم چیزهای عجیبی یاد بگیریم. ذهن ما را روشن بنما و حجاب جهالت را از افکار ما بردار تا ای قدوس یکتا با حکمت و فهم آسمانی که تو عطا می کنی امور معنویت را درک کنیم و با شنیدن پیامت و اطاعت از اوامر مقدست زندگی خود را بر حسب اراده تو به سر بیاوریم. پس قلب های ما را ای خدا از امور و افکار دنیا جدا کن و تماما متوجه خودت بگردان که به تو محتاجیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی جهان یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله به عبرانیان، 19 بخش از انجیل مقدس. برادران و خواهران عزیز، خسته نباشید. محبت و فیض خدا در قلب ها و وجودتان باشه. من برادر شما کشیش رضا مسعودی این افتخار رو دارم که در این ساعت با شما باشم و از کلام خدا یکتا برای شما آیات شریف را بخوانم و پیرامون آیات تفسیری برزتون برسونم. در فصل 12 از رساله به عبرانیان، رسول خدا یکتا در نتیجه‌گیری از پیام خود که ثابت نمود تمام انسان‌هایی که مقبول خدا واقع شدند و خدا آنها را عادل گردانیده بر اثر ایمان به این درجه تقوا و عدالت رسیدن. حالا رو به مسیحیانی که به خاطر ایمانشون مورد آزار و شکنجه و جفا و تهدیدات و تهمت‌های بسیاری قرار گرفته بودن کرده و از آنها می‌خواهد که نه فقط در ایمان خود استوار و پا بر جا بمانن، بلکه دائما چشم به منجی زنده و فرزند خدا یعنی عیسی مسیح دوخته و از او نمونه و الهام و سرمشق بگیرند و در جاپای او قدم بردارن و حاضر بشن همانند دیگر راد مردان خدا که جان خود را در راه ایمان به حقیقت خدا فدا کنن، همان گونه که منجی و مولای ما عیسی مسیح به خاطر ما جان خود را فدا کرد. او نشون میده که مسیحیان همیشه در یک حالت نبرد روحانی قرار دارن یا در یک جنگ روحانی هستند، در یک کشمکش دائمی قرار گرفتن که شیطان دائما کوشش میکنه آنها را از خدا دور کنه. و حالا در ادامه گفتار خود از آیه 5-13 در فصل 12 درباره اطمینان از محبت خدا سخن میگوید و میخواهد ایمانداران را حتی در ایام سخت متوجه محبت بی پایان خدا نسبت به خود بنماید تا بدین وسیله در ایمان تشویق و در امانت ایمانداری امین و وفادار باشند و بدانند پی ببرند که حتی در سخت‌ترین لحظات زندگی وقتی که جفا می‌بینند و سختی‌ها را تحمل می‌کنند به خاطر ایمانشان خدا آنها را ترک نکرده و آنها را دوست داره و در چنین لحظاتی مسلماً آنها را یاری می‌دهد. حالا توجه شما را به قرائت آیات مبذول می‌دارم. آیات را براتون اول می‌خونم و بعد به معنی آیه به آیه اشاره خواهیم کرد. می‌فرماید و نصیحت را فراموش نمودید که با شما خدا چون با پسران مکالمه می کند که ای پسر من تأدیب خداوند را خار مشمار و وقتی که از او سرزنش یابی خست خاطر مشو. ای پسر من تأدیب خداوند را خار مشمار و وقتی که از او سرزنش یابی خست خاطر مشو، زیرا هر که را خداوند دوست می دارد توبیخ می فرماید و هر فرزند مقبول خود را تازیانه می زند. اگر متحمل تأدیب شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید. زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بی تأدیب می باشید که همه از آن بهره یافتند، پس حرامزادگانید و نه پسران. و دیگر، پدران جسم خود را وقتی داشتیم که ما را تأدیب می نمودند و ایشان را احترام می نمودیم، پس آیا نه از طریق اولا پدر روحها را اطاعت نکنیم تا زنده نشویم؟ زیرا که ایشان اندک زمانی موافق سواد دید خود ما را تأدیب کردند، لکن خدا به جهت فایده تا شریک قدوسیت او کردیم. لکن هر تأدیب در حال نه از خوشیها بلکه از دردها می نماید، اما در آخر میوه عدالت سلامتی رو برای آنانی که از آن ریاضت یافتن بار می آورد. لذا به دستهای افتاده و زانوهای سست شده استوار نمایید و برای پاهای خود راههای راست بسازید تا کسی که لنگ باشد از طریق منحرف نشود بلکه شفا یابد. و در پی سلامتی با همه بکوشید و تقدسی که به غیر از آن هیچ کس خدا را نخواهد دید طالب باشید. حالا آیات رو به عرضتون رسانیدم. همونطوری که ملاحظه می کنید در این قسمت از کلام خدا رسول خدا مطالب زیادی رو برای ما بیان می کنید که باید در معنی و مفهومان تأمل و تفکر و تعمق کرد. کلمه ای که بیش از هر چیزی دیگری اساس معنی این آیات را در بر گرفته همانا تأدیب و یا نصیحت و یا تنبیه است. کلمه تأدیب و یا نصیحت در زبان یونانی به معنی تربیت کودک می باشد و یا شاگرد سازی. رسول خدا مشکلات و سختی ها و جفاهایی که در زندگی روحانی یک مسیحی پیش میاد را به عنوان تأدیب روحانی در این آیات تشریح می کند و آن را وسیله‌ای برای تربیت و یا یادگیری در عالم ربانی می داند که شخص مؤمن را کمک می کند تا در عالم روحانی رشد کند و عاقل بشه. مقصود او اینه که به جای اینکه از مشکلاتی که در صد راه ایمانمون پیش میاد فرار بکنیم، بهتره با مقابل کردن و به اصطلاح تمرین کردن سعی کنیم در ایمانمون رشد و نمو کرده و به خدا بیشتر تکیه کنیم. وقتی که ما در زحمت و سختی قرار میگیریم و بلا پشت سر بلا به سراغمون میاد، خیلی آسان است که بگوییم ای بابا خدا هم ما را فراموش کرده و یا خدا به ما توجهی نداره و یا مهرش رو از ما دور کرده. ولی رسول خدا در این آیات سه دلیل میاره تا ثابت کنه که این تأدیب روحانی و یا سختی هایی که به خاطر ایمان نصیبمون میشه و خدا اجازه میده که آن را تجربه کنیم، نه از روی بی توجهی و بی مهری خدا بلکه از قلب پرمحبت خدا سرچشمه میگیرد. دلیل اول در آیه 5 و 6 که نقل قول از کتاب امثال سلیمانه، یعنی او از تورات داره دلیل و برهان میآوره. آیه‌ای که اگرچه خوانندگان رساله قبلا آن را شنیده بودند ولی انگار آن را فراموش کرده بودند. و دوست عزیز، چقدر جای تأسفه که من و شما نیز غالبا وقتی در گرفتاری و مشکلات دنیا قرار گرفته ایم وعده ها و پیام های خدا رو که تسلی بخش روح و روان هستن به فراموشی می سپاریم و به جای اینکه به این فکر بیفتیم که چرا خدا اجازه داده این موضوع در زندگیمون پیش بیاد و یا چه درسی می خواد از این مشکلات به ما تعلیم بده، شروع می کنیم و از خدا گله و ناله می کنیم. میگه اینطور نباید باشه، بلکه ما باید به خدا توجه داشته و بخواهیم از خداوند که ما را تنبیه و اصلاح کنه و جویای این باشیم که چرا اجازه داده که این مشکلات در زندگیمون بیاد و درس الهامی خدا را یاد بگیریم از آن. دقت کنید، باید تأکید روی این جملاتی که از تورات نقل شده رو بدانیم و آن اینه که روی کلمه فرزن و یا پسران توجه خاصی داره این آیات، زیرا 6 بار در آیات 5 الی 8 کلمه فرزند یا پسران به کار برده شده که البته اشاره به انسانهای بالغه و نه بچه های شیرخواره. خدا ما را به عنوان فرزند خود به درگاهش میپذیره، زیرا دوستان مقام فرزند خواندگی خدا را به وسیله ایمان به عیسی مسیح صاحب میشویم. حالا رسول خدا میگه همان گونه که در این جهان فانی و جسمانی پدران حقیقی ما از روی مهر و محبت فرزندان خود را تنبیه و تربیت میکنن و حتی اگر لازم باشه فرزند را هم کتک میزنن تا درد را بفهمه که چیه و طریق اطاعت را بیاموزه، به همان نحو نیز پدر آسمانی ما یعنی خدا برای اینکه ما را در امور روحانیت اصلاح کنه و در عالم معنویت ما را تربیت کنه و در عالم ربانی ما را تنبیه و اصلاح نماید، خدا نیز ما را تنبیه و تأدیب میکنه و همین تأدیب کردن و حتی تنبیه کردنمون از طرف خدا خود دلیلی است بر محبت و علاقه او به ما و آیندمون. زیرا اگر پدری فرزندانش رو تنبیه و تأدیب نمیکنه، اگر پدری توجه به تربیت فرزندش نداره و او را به حال خود رها میکنه، چنین پدری مهر پدر بودن را در حقیقت نداره و نباید او را پدر نامید، زیرا احساس مسئولیت نمیکنه و پدری که احساس مسئولیت مخصوصا در تعلیم و تربیت بچه نداره و به حال فرزندش اهمیت نمیده، چنین پدری دلسوز نیست و نبایستی حتی اسمش رو پدر نامید. تأدیب شدن از جانب خدا دوست من نشانه محبت خداونده که میخواد ما در امور روحانیت و معنویت رشد کنیم. شیطان سعی میکنه که به ما بقبولاند که سختی ها و مشکلات زندگی که وجود داره دلیلش اینه که خدا ما را دوست نداره. میخواد به من و شما ثابت کنه که اگر خدا ما را دوست داره، بلا و سختی و مشکلات را نصیبمون نمیکنه و عقل ما را تحریک میکنه و این سوال را حتی در فکرمون به وجود میاره که بگیم خدایا تو که میدونی من تو را دوست دارم و در راه تو دارم زندگی میکنم، تو که میدونی میخوام پاک زندگی کنم، پس چرا ای خدا من که به تو عشق میورزم، من که به تو ایمان دارم، باید تنبیه بشم و سختی ها را به خاطر تو تحمل کنم و یا مشکلات و جفاها را به خاطر ایمانم به تو تحمل کنم، در حالی که شریران و شیادان و حق بازان زندگیشون خیلی راحت داره میگذره. و سوالهای نظیر این که عقلا به من و شما ثابت میشه که خدا توجهی به ما نداره، ولی اگه خدا توجهی داره اجازه نمیده که سختی وارد زندگیمون بشه. ولی دوستان فریب این دلیلهای اهریمنی رو نباید بخوریم، زیرا خلاف آن حقیقت داره. چرا؟ چون خدا ما را از روی محبت تأدیب میکنه تا فهمیده تر و عاقل تر و مقدس تر بشیم و این تأدیب و تنبیه خدا به صورتهای مختلفی در زندگیمون آشکار میشه. او ممکن است از طریق کلامش ما را توبیخ کنه. مثلا آیه رو میخونیم که به وسیله اون آیه خودمون توبیخ میشیم. خدا ممکن است محبت خود رو به وسیله تنبیه کردن آشکار بکنه و یا اجازه بده که با زحمت‌های جسم روبرو بشیم و جفاها را در کنار راهمون قرار میده و یا حتی اجازه میده که مرض بر این جسم فانی غلبه کنه. ولی دوست من این را بدونید که هر نوع تأدیبی که خدا بر ما میفرستد، خود خدا بر آن مسلطه و سرچشمه آن از مهر و محبته. دقت کنید دوستان عزیز، بسیار مهمه که اینجا چی میگم. میگم هر بلایی که خدا اجازه بده به سراغمون بیاد، هر جفایی که خدا اجازه میده که ما تحمل کنیم، سرچشمه آن از مهر و محبت اوست. البته دوستان عزیز اشتباه نکنید، کلام خدا نمیگه و منم نمیگم که تمام سختی ها و جفاها و بدبختی هایی که امروز نصیبمون میشه و شده از طرف قلب پر مهر خداست، هاشا. بلکه خیلی از بلاها، خیلی از بدبختی‌ها در حقیقت ثمره اعمال و افکار غلط خودمونه و یا نتیجه نوع فکری دیگرانی که بی جهت ظلم و ستم کردن و حالا ما به قول معروف بایستی دردشو بکشیم. ما باید بین تأدیب و تنبیهی که خدا میکنه و با مشکلات و سختی‌ها و جفاها و بدی‌هایی که بر اثر ثمره افکار خودمون و یا افکار دیگران نصیبمون شده است تفاوت قائل بشیم. و هدف رسول خدا در اینجا اشاره به مشکلاتی است که خدا اجازه میده نصیب ما بشه تا در ایمان رشد کنیم و به او نزدیکتر بشیم. زیرا دوست عزیز همیشه این را بیاد داشته باش و نگذار که شیطان این جمله را از سرت دور کنه. خداوند خدایی نیست که هی بلا و بدبختی به سراغ بنده‌اش بفرسته و یا چشم نداشته باشه که ما شاد و سرحال باشیم. خیر، او خدای عادل و پاک و مهربان و محبته. خدا آنانی را که دوست دارند و از او اطاعت میکنند را برکت مخصوص میده. از آیه 7 الی 11 رسول خدا از تجربیات شخصی داره استفاده میکنه تا به همه ما ثابت کنه که اون چه میگه حقیقت محضه، تا ثابت کنه که اگر خدا ما را تأدیب و تنبیه میکنه از روی علاقه و محبت اویه. و دوستان عزیز من میتونم از تجربه شخصی خودم این موضوع رو هم مورد تایید قرار بدم. خداوند اجازه داده که در زندگیم با مشکلات و سختی های زیادی روبرو بشم، ولی این سختی ها و مشکلات سبب نزدیکتر شدن من به خدا کردیده. برای نمونه خدا اراده کرد که من سرطان داشته باشم. این مرض که ظاهرا علاج ناپذیره به من درس بسیار مهمی داد و حقیقت اینه که سبب شد که برای زندگی بیشتر به او توکل کنم و دریابم که او چقدر خدای با محبته. ولو می توانست بیدرنگ منو نابود کنه، ولی با تنبیه خودش داره مرا اصلاح میکنه تا من متوجه این بشم که زندگی بسیار کوتاهه و به زودی بایستی در حضور او حاضر بشم و به او جواب بدم. برای ما خیلی آسانه که فراموش کنیم که خدا خدای پرمحبت و پدر آسمانی ماست که دائما به ما توجه داره و مواظب است که مبادا ما از او دور بشیم و گمراه بشیم. ولی حقیقت اینه که او وعده داده است که هیچ وقت ما را ترک نکنه و او به وعده‌هاش امینه. و اگر دوست عزیز امروز محبت پدر آسمانی را حس نمی کنی و یا حضور خدا را احساس نمی کنی، علتی نیست که خدا شما را ترک کرده و به حال خودش رها کرده از خیر، بلکه علت اینه که یا پیش او با ایمان نیامده اید و یا از او رویگردان شده اید. جای تأسفه که بگم هستن مسیحیان که فکر میکنن که خدا آنها را ترک کرده، مخصوصا وقتی زحمت و سختی به سراغشون میاد، در حالی که دوستان این تصور کاملا غلطه. انگار مسیحیان عبرانی نیز همین طور فکر داشتن. چرا؟ چون از هر جهت بهشون ظلم و جفا میشد و حیران بودن که چرا خدا با آنها زندگی راحتی رو نمیده. رسول خدا میگه شما به کلی فراموش کردید که خدا برای دلگرمی شما حتی با چه کلماتی با شما که فرزندان او هستی داره صحبت میکنه. آنجا که میگه فرزندم دلخور نشو، وقتی خداوند تو رو تنبیه میکنه دل سرد نشو، هرگاه اشتباهات تو رو به تو نشون میده تو دل سرد نشو، وقتی تو رو تأدیب میکنه به این خاطره که او تو رو دوست داره، هرگاه تو را تنبیه میکنه به این دلیل که تو فرزند او هستی، تو را محبت میکنه. پس بگذارید خدا شما را تأدیب کنه، چون خدا همان کاری را با شما میکنه که هر پدر مهربانی با بچهش میکنه. میفرماید خودتون قضاوت کنید کدام پسری است که صاحب پدری عاقل باشه و از دست پدرش هرگز تنبیه نشده باشه. اگر خدا شما را هرگز تأدیب نکنه، همانطور که هر پدری پسرش رو تنبیه میکنه، پس معلوم شه که شما ایماندار نیستید و در واقع جزو خانواده آسمانی نیز نمی باشید. ما که در این دنیای فانی به پدرانمون احترام میگذاریم با اینکه ما رو تنبیه میکنن، آیا نباید با خوشرویی به تأدیب خدا تن در دهیم تا یاد بگیریم که چطور زندگی کنیم؟ پدران ما به صلاح دید خود در دوران کوتاه کودکیمون ما را تأدیب کردن، تنبیه کردن، کتک زدن، ولی تأدیب خدا برای خیر و صلاح ماست تا مثل خدا پاک شویم. تنبیه شدن مسلما خوش آیند نیست، بلکه دردناکه، ولی بعدها می توانیم نتیجه خوب آن را ببینیم که منجر به زندگی پاک و اخلاق خوب میشه. حالا که این طور است، پس شما دست هاتون و دست های خستتون رو به کار اندازید و روی ساق های سست خودتون محکم بیستید و برای پاهایتان راه راست را هموار کنید تا کسانی که دنبال شما می آین حتی اگر ضعیف و لنگ باشن نیافتند و صدمه نبینند، بلکه قوت خود را باز یابند. دوستان، مسلم است که درد و رنج ها و تعدیب ها که از طرف خدا نصیب اون میشه همیشه دلپذیر نیست، سخته، دردآوره، ولی وقتی که تعدیب خدا نصیب اون میشه فراموش نکنید که خدا ما را از روی محبت و از روی مهرش تعدیب و تنبیه میکنه. شما که با ایمان به سوی او آمده اید و به او دل داده اید و قلب و اراده او را طالب هستید، این رو در نظر داشته باشید که فرزندان او محسوب میشید و فراموش نکن که مهر پدر آسمانی هرگز پایان نداره و محبت او وسیع تر از هر اقیانوسی است و رحمت او مافوق از عقل و فهم ماست. مقصودم اینه که اگر دریافتید که خدا شما را تنبیه نمود و یا خدا اجازه داده که مشکل یا جفایی به خاطر ایمانتون به سراغتون بیاد، از او سپاسگزار شوید و از او بخواید که به شما قدرت و تاب تحمل رو عطا بکنه. نگذارید که سختی ها و جفاها و تهمت ها و یا حتی امراض شما را از خدا دور کنه و یا سستی در ایمانتون به وجود آورد. با ایمان و قدرت در برابر سختی ها مقاومت کنید که این نه فقط برای شما مفیده و سبب نزدیک شدن شما به خداوند و بالغ شدن شما در ایمان میشه، بلکه شهادت خوبی هم است برای دیگران. در آیه 13 مقصود از کسانی که لنگ یا ضعیف هستند اشاره به افرادی میکنه که در ایمانشون بسیار ضعیف هستند و یا افرادی که بین دو راهی قرار دارند، یک روز خدا پرستند و روز دیگر پشت به خدا میکنند. میگوید این افراد را نفرین و لعنت نکنید، بلکه آنها را کمک کنید، یاری بدهید تا قوی بشن و در راه راستی قدم بردارن و روح ترس و ضعف را از خودتون دور کنید. در ایمان قوی شده در مقابل سختی ها مقاومت کنید. و بعد در آیه 14 یک دستور عملی به ما ایمانداران میدهد. میفرماید و در پی سلامتی با همه بکشید، به تقدسی که به غیر از آن هیچ کس خدا را نخواهد دید. و در پی سلامتی با همه بکوشید، به تقدسی که به غیر از آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. ببینید، در اینجا رسول خدا ادعای عجیبی میکنه و میگوید که بجز تقوا و قدوسیت هیچ راه دیگر وجود نداره ما خدا را ببینیم و چگونه میتوانیم پاک و مقدس باشیم؟ به وسیله ایمان. میفرماید ای ایمانداران عزیزی که به خاطر ایمانتون مورد آزار و جفا واقع شدید، شما نباید در مقابل جفاها و بدیهای مردم بدی کنید و ظلم نمایید. اگر مردم دارن به شما ظلم میکنن و میدانید که اعمالشون خلاف خواست خداست، شما آن را انجام ندهید، چون آن وقت اگر این کار را بکنید فرقی با آنها نداری. در عوض سعی کنید با همه مردم، چه ایماندار و چه بی ایمان، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، با همه مردم، حتی کسانی که موافق شما نیستن و هم عقیده و هم مسلک شما نمی باشن، شما با همه مردم با صلح و صفا رفتار نمایید و دل پاک و زندگی مقدسی داشته باشید. با این عمل درست و این راه مقدس می توانید بهترین وسیله تشویق و ترغیب برای دیگران در تقوا باشید و بدین وسیله آنها را به طرف خدا هدایت کنید، چون تا دل شخص پاک نباشه هرگز قادر نیست خدا را ببینه. که مقصود از دیدن خدایی نیست که با دو چشم خودمون خدا را ببینیم، خیر، خدا جسم نیست که دیدنی باشه، بلکه مقصود از دیدن خدا در حضور خدا بودن است و یا وارد ملکوت خدا شدن. اتفاقا عیسی مسیح نیز در این مورد میگوید خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید. دوست من، کسی که گناه میکنه قلبش آغشته میشه و در نتیجه دیگه پاک محسوب نمیشه. برای همین است که عیسی مسیح می فرماید شنیده اید که گفته شده است با دوستان دوستی و با دشمنان دشمنی کنید، لیکن من به شما می گویم که حتی دشمنان خود را محبت کنید و نه فقط به دوستانتون خوبی کنید، بلکه برای دشمنانتان هم دعای خیر کنید و به آنها خوبی کنید. به عوض بدی به هیچ کس بدی نکنید، فقط خوبی کنید. چرا؟ چون مسیح نمی خواد که من و شما به اسم انتقام و یا به هر دلیل دیگری مرتکب بدی بشویم، چون خدا از بدی متنفره. خداوند نمیخواد که من و شما مرتکب گناه بشیم، چون گناه عامل جدای ما از او میشه. وقتی قلب آلوده باشه هرگز نمیتوانیم به حضور خدا برسیم. برای همینی که رسول خدا میگه که شما به خاطر ایمانتون به مسیح مورد آزار و ستم واقع شده اید و خواهید شد و دشمنان هم سعی میکنن که با شما بجنگن، ولی شما با آنها صلح و خوبی کنید. رفتارتون باید از روی محبت باشه و قلب خود را پاک نگاه دارید. من خوب یاد دارم که سالها پیش قبل از اینکه مسیحی بشم با بچه های محل می رفتیم سر کوچه‌ای که کلیسا در اونجا بود و با متلک گفتن و سنگ و چوب پرت کردن و به قول معروف سر دعوا داشتن سعی می کردیم کاری بکنیم که جوانان مسیحی رو وادار کنیم که با ما دعوا و مرافع کنن، چون آن وقت می توانستیم حسابی آنها را کتک بزنیم. ولی هرچی ما متلک و فوش و بد و بیرا می دادیم آنان کمتر توجهی به ما می کردن. حالا از نظر ما آنها بی غیرت بودن. می گفتیم این جرأت ندارن، بخار ندارن و یا می ترسن مثل مرد بیان جلو با ما بجنگن. ولی دوستان الان می فهمم که رفتار من چقدر احمقانه بود و اینکه رفتار آنان چقدر عاقلانه. چرا؟ چون آنها می دانستن که رفتار و عمل ما و نیت ما غلطه. و اگر آنان همان کاری را انجام بدن که ما می کردیم، آن وقت از نظر خدا هیچ فرقی بین آنها و ما نبود. آنان مردمان صلح‌جوی بودند، زیرا در طلب این بودند که قلبشون رو از هر نوع نیت بد پاک کنند. واقعیت اینه که امروز ما مسیحیان با جفا و سختی ها روبرو میشیم و خیلی وقتها غیرت انسانیمون آنچنان بر ما غلبه میکنه و یا به اصطلاح خودمون اعصابمون خرد میشه که میخوایم اونایی که به ما آزار میرسونن رو از سر راهمون برداریم. ولی رسول خدا میگوید شما این کار را نکنید. در عوض با همه مردم با صلح و صفا رفتار نمایید و دل پاک و زندگی مقدسی را داشته باشید، چون تا دلتون پاک نباشه خداوند را نخواهید دید، به ملکوت خدا وارد نخواهید شد. و در آیه 15 دستور دیگری هم میدهد، میگوید از همدیگر توجه کنید تا کسی از بین شما از خدا دور نشود. دقت کنید که خوی تند و تخ در میان شما ریشه ندواند، چون این خوی بد رشد میکنه و باعث دردسر زیادی میشه و زندگی روحانیتون رو خرد میکنه. پس فروتن باشید، نیکویی کنید و دیگران را خدمت کنید. دوست من خدا کند که به این تعلیمات عالی توجه خاصی مبذول داشته و از خداوند بخواهید که به شما قدرت بده که از آن اطاعت کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.